أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در مسئله 29 بود. اگر کسی زرع را یا درخت را، درخت خرما یا انگور را از کسی بخرد، اینجا مرحوم سید عرض کردیم به چند فرع اشاره میکند. یکی این که قبل از تعلق زکات اگر این را بخرد، بعد قبل از تعلق زکات، یعنی قبل از صدق اسم هنده و شعیر و تمر و مثلا انگور عنب، بر این هنوز ثمره نداده است، یا اگر داده است هنوز صدق اسم نشده است، بفروشد به کسی، خب در ملک دومی غله ایجاد می شود، تولید می شود، زکاتش بر دومی است. این یه فرق بود. فرع دوم، که این فرع اول گذشت، فرع دوم که قبل از، بعد از تعلق زکات در ملک اولی که بایع است، بعد بفروشد به دومی. اونجا زکات در اولی است و در ملک اولی تولید غله شده است، پس زکاتش بر اولی است که بایع باشد، حالا فروخت به دومی. فرع دوم این است که در اینجا اگر علم داشتیم که اولی زکات را پرداخت کرده است، حالا یا از خود عین یا از مال دیگری و قیمت، بنابراین که میتواند از مال دیگری و قیمت هم بپردازد، یا اگر شک داشتیم آیا پرداخت کرده است یا نه، میفرماید بر مشتری چیزی نیست. و اذا کان ذلک بعد وقت تعلق فالزکات علی البایع، فان علم یا علم به ادائه او شک او شک فی ذلک لیس علیه شیء. این فرع دوم. در این فرع دوم صورت علم به ادا که بایع ادا کرده خب روشن است، لیس علی المشتری شیء. بس در این زیل است که شو ملحق به این صورت کرد، شک فی ذلک، جایی که شک کند یا شک فی ذلک، مشتری نمیداند آیا بایع زکاتش پرداخت کرده، پس این مال، این غله، این زرعی که با غله از او میخرد، و این غله ای که از او میخرد، زکات بهش تعلق نگرفته است، یعنی زکاتش پرداخت شده است، کلش ملک بایع است، پس منتقل میشود به مشتری، یا نه زکاتش پرداخت نکرده، که اگر نکرده باشد پس درش زکات هست و بیع مالی است که 1/10 یا 0.5 این مال ملک اصحاب زکات است، پس بایستی زکات رو مال مشتری پرداخت کند، چون زکات مثلا متعلق به عین است. در اینجا میفرماد لیس علیه شیء، چون شک دارد، شک هم ملحق به علم به ادا است، لیس علیه شیئون. در اینجا اشکال شده است که ایشون خب چرا گفت است لیس علیه شیئون، به چه قاعده ای تمسک کرده است، با اینکه اینجا مقتضای استصحاب این است که مالک ادا نکرده است، بایه ادا نکرده باشد زکات رو، چون زکات تعلق گرفته است، حالت سابقش ملکیت اصحاب زکات است برای عشر یا نیم عشر این مال. شک در ادا داریم، اگر ادا کرده است این ملکیت ساقط شده است و شده است مال مالک بایه، اگر ادا نکرده است این ملکیت هنوز باقی است در این مال، مثلا استصحاب بقای تعلق زکات به این مال هست. این را گفتن مرحوم، یعنی در شرح کلام مرحوم سید گفتن با دو اصل می توانیم ما اینجا اثبات صحت را کنیم و عدم وجوب زکات بر مشتری. یکی اصالت الصحه اجرا شده است در این قاعده، گفتن این اصل حاکم بر اون استصحاب است مثلا. یکی هم از اصل قاعده ید. دو تا قاعده حاکم برای این استصحاب در اینجا مطرح شده است، یکی قاعده ید یکی اصالت و صحه. چون اگر این زکات رو پرداخت نکرده است، پس بیع بائع در یک دهم یا نیم دهم عشر یا نیم عشر این مال، این بیع مثلا صحیح نیست، به این معنا که نافذ نیست، بیع فضولی است، بیع غیر است، حق نداشته است بفروشد این نیم دهم را. بنابراین بیع باطل است، با اینکه اصل صحت بیع است و نفوذ بیع است. این اصالت الصحه به این تمسک شده است و اصل به قاعده ید هم تملک شده است، گفته شده است. اینجا قاعده ید رو هم داریم، چون ما احتمال میدیم مالک با یه مالک تمام مال باشد، این احتمالش که میدیم. علم به تعلق زکات حدوثا داریم، وقعا که باقیس ملک نیم عشر یا یک عشر از این مال از برای اصحاب زکات، این معلوم نیست، مشکوک است، شاید پرداخت کرده زکات را ولو از قیمت از مال دیگری. بنابراین احتمال اینکه این مال به تمامه این مبیع ملک مالک بایع باشد، این احتمال هست. قاعده یدم میگه مالی که در دست دیگری است، یدش تحت دست او بودن، مثلا اماره یا قاعده اصلی است ثابت عند العقلاء امضا شده شارع، برای اینکه این مال مال اوست. ما وقتی بینیم از کسی بازار چیزی بخریم، چطور حکم به این میکنیم که این مالک ده، این مالک دستش، شاید دزدی باشه، شاید مال غیر باشه، راضی نباشه به فروخت ما، قاعده ید رو جاری میکنیم و ازش میخریم. پس هم به قاعده ید تمسک شده است، هم به اصالت الصحه، و در هر دو هم اشکال شده است، اشکال کردن برخی در هر دو، گفتن اما قاعده ید اینجا جاری نیست، گفتن قاعده ید اون جاهایی جاری است که مسبوق به ید غیر نباشد. اگر بدانیم، یعنی علم داشته باشیم که این صاحب ید این مال که در تحت یدش است سابقا، یعنی این ید ید مالکه نبوده است، همین مال در خود این ید بوده است ولی مال غیر بوده است، مثلا بدونیم این مال مال زید است و این آقا گرفته این مال را، حالا با رضای او بی رضایت او غصبا گرفته است، با اذن او گرفته است این مال را، ولی بالاخره میدونیم این ید ید این برای این مال ید مالکی نبوده است خدوسن، نمیدونیم حالا ید مالکی شده است، رفته ازش خریده است مثلا، پس یدش بقاءن شده ید مالکی، ولی حدوث ید ید مالکی نبوده است، ید غیر مالکی بوده است. میگن قاعده ید اینجا رو دیگه شامل نیست، چون دلیل قاعده ید مثلا ادله سیره و امثال این هاست و اطلاق نداره که هر یدی را بگیرد، حتی یدی که مسروق باشد بین که ید مالکی نباشد. اینجا از این قبیل است، این ید ید مالکی نبوده است. ابتداعا میدونیم این مال این مبیع یک دهم یا نیم دهمش در تحت ید این همین مالک همین بایع ملک غیر بوده است، ملک اصحاب زکات بوده است. پس بنابراین این ید از اون یدهایی نیست که بشود حجت باشد، چون مسبوق به عدم ید مالکی بودن است. بنابراین این موارد مشمول قاعده ید است، اونجایی شامل قاعده یده که ما علم نداشته باشیم که این ید سابقا ید مالکی نباشد نبوده است. اینجا علم داریم، حق الله باشه ملک دیگه، باید گفتیم حق وضعی، یعنی از ملکش رفت میاد که مالک میره بیرون، پس ید مالک بر او ید مالکیتی دیگه نیست بعد از تعلق زکات در اون مقداری که مال زکات است، مثل که جایی شریک باشه با کسی دیگه. پس نسبت به نیم عشر یا عشر از این مال این ید حجت نیست. این اشکالی که در ید شده است. یه اشکال شبیه این را یا مثلا اشکالی هم در اصل صحت شده است، گفته شده است اصالت و صحه هم که بخواد رجوع کنه، مثلا مشتری اصالت و صحه اجاری کنه بگوید انشالله این به صحیح هست، این هم جاری نیست. وجوهی ذکر شده است در اینکه چرا اصالت الصحه اینجا جاری نیست، و چون در بحث اصالت الصحه در باب معاملات بحث های مختلفی هست که در بحث اصول به مناسبت بحث از نسب میان اصول و تنبیهات استصحاب اونجا بحث میشه از اصالت الصحه، در اطلاق عدل قاعده اصالت الصحه اصل صحت بحث است. اولا اونجا گفته میشه که اصالت الصحه به دو معناست، یکی حمل فعل اخیک علی الصحیح هست که اون روایات معتبری هم دارد، ولی او اصلا ناظر به باب تصحیح معاملات و عقود و ایقاعات و اینها نیست. او حمل فعل بر صحت، او یعنی حسن ظن داشته باش به دیگران، حمل کن افعال دیگران برای اینکه افعال خلاف شرع نیست، سوء ظن نداشته باش به دیگران، حمل بر صحت کن اعمال اونها رو که مثلا فاسق نشدن، خلاف شرع نکردن. اون که یه بحث دیگری است، ربطی به بحث اون روایت و دلیل لفظی هم دارد اصالت و صحه، ولی او به درد تصحیح معاملات نمیخورد، ناظر به این جهت اصلا نیست. اصل صحه اصالت و صحه که به درد باب معاملات میخورد اونجاییست که یک فعلی انجام گرفته، مثلا نمیدونیم درست انجام گرفته، پس اثر و آثارش نقل و انتقال و اینو مثلا تمام شده و صحیح هست، ملک ای شده، یا درست انجام نگرفته، بعضی از شرایطش مثلا ولو جهلن بلا عمدن، این ربطی به اون اصل حمل صحت علی صحیح و معنای اول نداره، اصلا حمل ربطی به سوء ظن به دیگر نداره، ولو جهلن بلا تعمدن مثلا شرایط عقد درست انجام نگرفته، پس عقد واجد شرایط نیست، پس نقل و انتقال نشده است، مثلا ملکیت حاصل نشده است برای مشتری. این معنا از اصالت و صحه مفیده، این بحث ما و اون بحث استصحاب از تنبیهات است. این معنا از اصالت و صحه دلیل شرعی درش برش خیلی دلیل لفظی شرعی نداریم، عمدتا سیره متشرعه و سیره عقلا و امثال این هاست، و چون دلیل لبی است تشکیکاتی شده است در این دلیل، مثلا تشکیک شده است که آیا این در بعد از عمل است یا حین العمل هم جاری است این اصالت و صحه. اونجایی است که عملی واقع شده بعد انسان شک میکنه اون عملی رو که انجام داده حالا خودش یا دیگران صحیح انجام داده یا بعضی شرایطش انجام نداده، اینجا اصالت و صحه جاری است. اما یه عملی که حالا خودمون میخوایم انجام بدیم، نمیدونیم این طرف مقابل حق داره این معامله رو انجام بده یا نه، اینجا اصالت و صحه مجرا نداره، چون خب برو تحقیق کن ببین اون شرط داره یا نداره، یا اگر حالت سابقه داره شرط استصحاب کن بقایش رو یا عدمش رو. این یه تشکیک. تشکیک دیگری شده است اینکه اصالت الصحه در تمام موارد شک، یا جایی است که شک در مثلا اجزاء و شرایط غیر رکنی باشد، اما یه چیزی که رکن عقده، قوام عقده، بدون اون اصلا عقد صادق نیست، چون اون رکن عقده، قوام عقده در اون مثلا جاری نیست، این تشکیک هم شده است، بایستی اون ارکان حفظ بشه، مسمی صادق باشه، شک در صحت و فسادش و شرایط اضافیش باشه، اینم یک تشکیک. یک تشکیک هم باز از این جهت شده است که اگر هر مورد در مورد یکی از اون شرایط مشکوک یه اصلی یا اماره‌ای هست برخلاف او، اونجا دیگه اصالت و صحه جاری نیست، مثلا استصحاب عدم مالکیت این مالک جای جاری است، قبلا مالک نبوده، نمیدونیم حالا مالک شده یا نه، داره میفروشه مال غیره، قبلا غاصب بوده، غصب میدونیم غصب کرده بوده این مال رو از دیگری، و نمیدونیم حالا رفته ازش خریده، پس دیگه غصب نیست، میتونه بفروشه یا نه، اینجا دیگه اصالت و صحه جاری نیست، اینجا استصحاب عدم ملکیت جاری است و این حاکم مثلا مقدم بر اصالت و صحه است، یا چون دلیل او لبی است دیگه اینجا رو نمیگیره اصالت و صحه، سیره متشرعه مخصوصا اگه دلیل باشه، نه سیره عقلا، اینجا معلومه است متشرعه به استصحاب بقای غصب و بقای عدم ملک تمسک نکنن، و اینجا از این قبیله، اینجا بالاخره این آقا میدونیم مالک این نیم عشر نبوده قبلا، چون از ملکش خارج شده، نمیدونیم حالا برگردونده باز به ملکش، اگه زکاتش داده برگردونده به ملکش، اگه زکاتش نداده هنوز ملک اصحاب زکات حق فروختنش نداره، تصرف در مال غیره نسبت به نیم عشر. پس بنابراین اصل صحت هم اینجا با اینکه دلیلش لبیست معلوم نیست جاری باشه. این دو اشکالی که کرده شده است، هم بر قاعده ای هم بر اصالت الصحه، ولی هر دو اشکال قابل دفع است به این ترتیب که آنچه که در حقیقت در باب، اما قاعده ید اینجا جاری است. آنچه که مانع از جریان قاعده ید است این است که بدونیم این ید حالت سابقش، نه اینکه حالت سابقش ید مالکی نبوده است، حالت سابقش یدی بود است که صلاحیت ولایت بر بیع نداشته باشد، ولایت بر این تصرف را نداشته باشد. ملکیت لازم نیست، چون اصلا ممکنه ید ید ملکیت نباشد، ید وکیل باشد. ما قاعده ید رو در ید وکیل هم جاری میکنیم. قاعده ید اون استثنایی که ازش شده است اونجایی است که بدانیم این ید حالت سابقش یدی بود است که نمیتونسته این معامله را انجام بده چون ولایت بر این نداشته. اما اگر حالت سابقش حالت ولایت بوده است، این دیگه از اول حتی اگر مال دیگری بوده این ولی این مال بوده است، اونجا قاعده ید جاری است. میدونیم این مال مال این نبوده است، مال صغیر بوده است ولی ولیش است، ولیش بوده است. حالا احتمال میدیم ملک خودش شده باشه، چون از خریده باشه مثلا از سبی از مولا علیه خودش، و اینجا این ید حجت است چون حالت سابقش درسته عدم مالکیت است ولی با ولایت است، و آنچه که شرط است ولایت بر این تصرف است. یعنی این تصرف رو که بخوایم بار کنیم بر اساس قاعده ید، این تصرف سابقا هم اگه انجام میشد نافذ بود، این ولایت رو داشت این آقای صاحب ید، حالا هم داره و این ولایت در اینجا محفوظ است. چون درست ملک زکات خارج از نیم عشق یا عشق خارج از ملک مالک میشه، ولی این خروج از ملک با ولایت بر تصرف است، چون بالاخره این میتوانسته است اون زکات را از قیمت یا مال دیگری بده و این را بفروشه. حق تصرف به معنای فروش و ولایت بر فروش را داشته است سابقا، حتی زمان تعلق به اینکه زکات رو از مال دیگری بده از قیمت بده میتونه این کارو بکنه. بیش از این لازم نیست در حجیت قاعده ید، اینکه حالت سابقش حالتی باشد که این تصرفی که حالا انجام داره میگیره اگر سابقا انجام میگیره این تصرف با ولایت او بود، مشروع بود برای او، مشروع برای او. بنابراین همون زمان تعلق هم که میدونیم ملکیت هست، اونجا هم اگر احتمال بدیم این آقا زکاتش داره پرداخت میکنه همین حالا، یا جای دیگه پرداخت کرده یا تضمین کرده، بنابراین که تضمین رافع این تصرف رو بشه، این ولایت رو داشته باشه مالک باید تضمین جانشه، بعد خواهیم بحث کرد، بنابراین میجو ازش خرید. پس این لید مسبوق به ولایت هست، همچنان که حالا اگر زکاتش داده باشه میتونه بفروشه، سابقا هم همینجوری این حق رو داشته. این مثل اونجایی نیست که ید غاصبه بوده سابقا یا ید غیر مالکی بوده که ولایت بر بیع نداشته، مثل ید مثلا امین، ید مستعیر، کسی که آریه گرفته چیزی رو حق فروشش نداشته، او بخواد بعد بفروشه به احتمال اینکه ما بگیم شاید مالک شده، بعد میگه اون ید حجت نیست چون ید قبلا ولایت بر فروش نداشت. حالا اماره و مثلا دلیل بر اینکه این ولایت رو داره نمیتونه باشه، اون وقتی است که مسبوق به عدم ولایت نباشه. خلاصه آنچه که شرطه مسبوق نبودن ید به عدم الولایه است بر این تصرف، نه مسبوق بودن ید به عدم ملکیت، و در اینجا عدم الولایه مسبوق به عدم الولایه نیست بلکه مسبوق به ولایت است، چون از اول مالک این ولایت و این تمکن را دارد که عین زکویه را بفروشد، چون ملزم نیست که زکات را از عین بدهد، میتواند قیمت پرداخت کند، میتواند از عین دیگری طبق فتوای مرحوم سعید که حتی عین دیگری میتواند پرداخت کند، ولی از قیمت یا از مثل او در غلات، مثل که ما گفتیم مثل هم میتونه پرداخت کنه به عنوان فریضه. بنابراین این اشکال در قاعده ید جاری نیست. عین همین پاسخ از قاعده سلطنت هم میاد، اگه اشکال به جهات اون جهات اول دوم نباشه، به جهت سوم باشه در حقیقت، یعنی بگیم اینجا کسی اشکال کنه بگه این قاعده اصالت الصحه در جایی است که مسبوق نباشه مثلا اون شخص شک در رکنی از ارکان نباشه، مثل ولایت بر تصرف، مالکیت و الا استصحاب عدم تحقق اون رکن مثلا مانع از جریان اصالت الصحه است، این حرف هم باز اینجا تمام نیست، چون اینجا این اصل رو نداریم. اون چه که لازم داریم ولایت بر تصرف، و این ولایت رو داشته. استصحاب عدم ملکیت فایده نداره، چون ملکیت و مالک بودن و مالک نبودن میزان نیست. ولایت بر بیع را واسه ببینیم این داشته یا نداشته از اول ولایت بر بیع را، چون ولایت بر بیع را از اول داشته، حتی با ملکیت زکات چون میتونست از مال دیگری پرداخت کنه و ایره بفروشه، این ولایتشون داشته. پس بنابراین استصحاب عدم ولایت دیگه جاری نیست، و اون چه که میزانه ولایت هم اصالت و صحه اینجا جاری است در حقیقت، هم قاعده ید. هر دو اشکالی که کردن، هم اشکالی که به قاعده ید کردن، هم اشکالی که به قاعده اصالت و صحه کردن وارد نیست، و حق با مرحوم سید است که لیس علیه شیئون. اگر شک کنیم، شک کردیم آیا مالک پرداخت کرده یا نکرده، چون ولایت بر دفع بر بیع این مال را داشته، به اینکه زکاتش را از مال دیگری قیمت پرداخت کنه این را داشته، بنابراین این ولایت اونچه که رکن در صحت عقد داشتن ولایت، نه مالکیت. مثل بیع ولی مال تفرقه که مالک نیست، و بیع وکیل این ولایت بوده، پس در ارکان عقد شکی نیست، قاعده اصالت و صحه جاری است، و همچنین قاعده ید هم در اینجا جاری است. این از این جهت فرقی نمی‌کنه. خمس هم همینجوره، بنابراین که میتونه قیمت را پرداخت کنه، که صحیح هم همینه در باب خمس. پس این فرع دوم هم فرع روشنیه، و مطلب مرحوم شیخ در این فرع، سید در این فرع هم درسته، که اذا کان ذلک بعد وقت تعلق، یعنی بعد از تعلق زکات، بخرد مشتری فالزکات علی البایع، فان علم باداء او شک فی ذلک لیس علی المشتری، لیس علیه یعنی مشتری شیء. هم در فرض علم مسئله درسته، هم در فرض شیء. فرع سوم، وقت این دو اصل هم جای اگر جاری بشن، هم قاعده ید هم هم اصالت الصحه حاکم بر اصل عدم صحت در باب معاملات. اینجا گفته میشه اون استصحاب عدم صحت، عدم ترتب اثر، این دیگه در همون مباحث استصحاب خواهید خوندید تنبیهات استصحاب. هم قاعده ید حاکم بر استصحاب، استصحاب عدم مثلا تحقق اثر، عدم اصول طولی و اون چیزی که گفته شده که حاکم نیست برش، همه اصولی است که در ارکان اون عقد شک بشه. اونم گفتیم اینجا شک در اون نیست و ارکان رو داره، که عبارت از ولایت بر تصرفه. فرع سوم اینه، میفرماید و این علمه، اون دوتا وقتی بعد از تعلق بخره سه صورت داره، یا علم داره به اداء بای زکات را، یا شک داره. این دوتا را یه فرق قرار داد، یه صورت باقی میمونه، اون که علم داشته باشه که ادا نکرده، بدون اداء زکات فروخته. و این علمه به عدم اداء، یعنی مشتری عالم شود که بای ادا نکرده زکات را، این مال داره میفروشتش زکات غلره، فالبیع به نسبت الى مقدار زکات فضولیه، اون مقداری که زکات در این از الحقت هست، عشره نیم عشره، قهره میشه به فضولی، چون زکاتش پرداخت نکرده، باقیست بر ملک اصحاب زکات، میشه فضولی. فان اجازه الحاکم الشرعی طالبه به ثمر، اگر حاکم شرع اجازه کرد، چون ولی زکات میشه مثل بقیه به فضولی ها، صاحب مالک اون نیم عش که ولیش حاکم شرعی، اگر اجازه کرد بیع نسبت به اون عش و نیم عش هم میشه صحیح، ولی ثمنش در کیسه کی میره؟ کیسه اصحاب زکات، نه بایع، چون اونا مالک نیم عش. اون نه عش دیگهش میشه مال بایع، ولی نیم عشش مال صاحب زکات میشه. فاین اجازه الحاکم الشرعی طالبه به ثمن، حاکم شرعی میتونه به مشتری مراجعه کنه، بگه خیلی خوب این مالی را که خریدی یک دهمش مال مثلا من بوده، مال اصحاب زکات بوده که من ولیشون هستم، من اجازه کردم اون ثمن یک دهم ثمن مال منه، باز یک دهم ثمن را به من بدی. میتونه به ثمن مطالبه کنه او را، طالبه به ثمن، چون معامله رو که امضا کرد ثمن رو مالک میشه، با اجازه یدخل الثمن، اون مقداری که اجازه فضولی بود در کیسه در ملک مالک که فضولتا از طرف او فروش انجام گرفته، که اصحاب زکاتن حاکم شرعن ولیشونه. طالبه یعنی حاکم شرعی مشتری را به ثمن به نسبت الى مقدار زکات که عشر یا نیم عشر باشه. و این دفعه الى البایع رجع بعد الدفع الى الحاکم علیه، اگر این مشتری اون ثمن را داده باشه به بایع، چون بایع ازش گرفته کل ثمن را. این دفعه الى البایع یعنی این کان قد دفعه، مقصود اینه الى البایع رجع بعد الدفع الى الحاکم علیه، بایستی اون ثمن یک عشر یعنی یک عشر ثمن را در حقیقت پرداخت کنه باز به حاکم شهر، چون اون برداخت بی خودیه، برداخت کرده به کسی دیگه. عشر ثمن را بده به حاکم شهر، بعد اون عشری که اضافی داده به بایع رجع علی البایع، اون ازش میگیره برای خودش. و این دفعه الی البایع یعنی مشتری دفع اون ثمن را به بایع، ثمن اون عشر را، رجع این آقای مشتری علی البایع، ولی که بعد از دفع الی الحاکم، بعد از اینکه ثمن را به حاکم میده بیرون از اون میگیره اوره، که دو تا ثمن ازش نره در مقابل اون عشر. و این لم یجز اگر اجازه نداد حاکم شهر، یعنی امضا نکرد معامله را، گفت من اصلا نمیخوام این عشرم فروش بره، خود عشر رو میخوام، خود زکات رو میخوام. لم یجز حاکم شهر کان له اخذ مقدار الزکا من المبیع، اگر هر چیز کرد اجازه امضا نکرد حاکم شهر معامله را نسبت به عشر، میتونه بره عشر را بگیره، ولی عشر را میتونه بگیره از مشتری، از خود مبیع میتونه بگیره، نمیتونه قیمتش را بگیره دیگر، مگر از باب معاوضه و ترازی، و الا مگر مشتری بگه خب یه عشرته بردار، از خود غله بردار. ملزم نیست مشتری به این که قیمت را پرداخت کنه، چون حق زکات در عین اینجا و حق داره از عین بگیره، مگر به ترازی با او. و این لم یجز کان له یعنی حاکم شهر اخذ و مقدار زکات من المبیع از عین مبیع، چون حقش در اون حق مولا علیهش فقرا هستن، در عین در مبیع میدونن از مبیع بگیره. ولو ادل بای از زکات بعد البیع، باز اینجا این فرض میکنه اگر در اینجا قبل از اینکه بره بگیره حاکم شهر، چون امضا که نکرده تا ثمن را بگیره، معامله را امضا نکرده، خود زکات رو میخواد بگیره، از مبیع میتونه بگیره که عین زکوی است. اگر قبل از اینکه از مبیع بگیره بایع آمد، چون بایع حق داره قیمت را بده، بایع ولایت بر دفع قیمت را داره، مثل مشتری نیست. اگر بایع آمد قیمت را داد، قیمت اون عشر را داد، ولو ادى البایع از زکات بعد البیع ففي استقرار ملک المشتری و عدم الحاجه الى الاجازه من الحاکم اشکالو. اینجا آیا وقتی داد بایع قیمت را، این معامله دیگه صحیح میشه، کلش میشه مال مبیع، کلش میشه مال مشتری، یا نه بازم اجازه میخواد از حاکم شهر؟ گفته اشکالو. پس فرع سوم اینه، این وقت شرح عبارت مرحوم سید بود در فرع. فرع سوم اینجاست که مالک بایع فروخت این مال را، مال زکوی را به مشتری، مشتری علم دارد که بایع زکات این مال را پرداخت نکرده، که خیلی از این گندم ها و نان هایی را که ما امروز تو خیلی از کشورها میخریم و تو حتی کشور خودمون، شاید این علم باشه که زکات پرداخت نشده و زکات بهش تعلق گرفته. اینجا با علم به عدم میفرماید اگر حاکم شهر اجازه کنه، این فرع سوم شد. حکمش چیه؟ این شقوق را بیان میکنه که اگر حاکم شهر اجازه کرد این معامله ره، خب اون ثمن میشه ملک اصحاب زکات به اندازه اون عشر یا نیم عشری که در این غله هست، اون باستی پرداخت کنه. اگر پرداخت کرد میره از بایه باز می حق داره برگردونه، چون اون مقدار ثمن کل را که داده بود عشرش مال او نبوده، در حقیقت مال اصحاب زکات قرار میگیره. همچنان که حاکم هم میتونه بره از اون بگیره ثمن رو، اگه دست مشتری باشه، اینم دست بایع باشه، اینم میگوسی ذکر میکرد مرحوم سید. یعنی حاکم مخیر است، وقتی امضا کرد ثمن را اگر هنوز پرداخت نکرده از خود مشتری بگیره، اگه پرداخت کرده به بایع میتونه هم از بایع بگیره هم بیاد از مشتری بگیره، چون از باب تعاقب و ایادیش او باز میداده به او مالک حقیقیه، یعنی ولی مالکینه. و اگر داد از مشتری گرفت، مشتری قبلا هم داده به بایه، باز کل ثمن را میتونه به اندازه عشر ثمن داره پس بگیره از بایه، که اینم اشاره کرده شد. و اگر امضا نکنه مال حاکمش میتونه از عین بگیره، بره عین مبیع را، که مثل سایر موارد فضولی اگر انسان مال کسی را برداشت فضولاً فروخ، و اگر اجازه کرد ثمن را میگیره، حالا ثمن دست مشتری باشه دست بایع باشه، اگر به بایع داد از مشتری میگیره، مشتری بیره باز ثمنش از بایع میگیره، بگه مال غیره به من فروختی، ثمن من پس بده، من دادم ثمن را به بایع، به اجازه دهنده که مالک بود، تو فضولاً مال او رو فروخت. و اگر اجازه نکرد معامله رو بیره خود مبیع رو میگیره چون معامله دیگه باطله بدون اجازه در فضولی، میره مبیع رو میگیره. اینجا هم اونجوره، از این جهت فرقی نیست و فرقی هم بین مبانی نیست. یعنی ما چه قائل بشیم در اصل اینکه بایع میتونه رجوع کنه، حاکم شهر میتونه رجوع کنه به هر یک از مشتری و بایع، فرقی بین مبانی باب تعلق زکات نیست. طبق مبنایی که زکات متعلق به عین به نحو شرکت یا کلی در معین، خب روشنه میشه به فضولی، اینجا میشه به فضولی. طبق مبنایی که همین تخییر هم هست، مالک حاکم که ولی اون مالکین عشر یا نیم عشر میتونه به بایع رجوع کنه، میتونه به مشتری رجوع کنه، چون تعاقب ایادیش دیگه این مالش دست هر دو بوده، این داده به اون، هم به اولی میتونه رجوع کنه هم به دومی میتونه رجوع کنه. و اگه به دومی رجوع کرد، دومی اون ثمن رو اگر داده باشه به اولی، برمیگرده ثمن از اولی میگیره، اگر امضا کرد. اگر هم امضا نکرد که از خود عین میگیره، خود عینی که فضولتاً فروخته شده عشر نیم عشر، اون عشر یا نیم عشر میده میگیره. خب بله دیگه، وقتی او گرفت میفهمه که ثمن کل رو که داده، اگر ثمن داده باشه پس میگیره از بایع، تازه تعوض و صفقه هم شده، اگر کل رو به قید کلیت خریده، خیار عقب تعوض و صفقه هم داره، اینا شو دیگه متعرض نشده. چرا؟ باشه، با علم هم در باب تبعات صفحه گفته میشه علم مانع نیست، درسته دیگه، اونجا هم همینه میگن، انشاء میزانه نه علم و عدمه. خیال تبعات صفحه هم داره و بعدم میتونم برگرده ثمر هم بگیره که باشه. تبعات صفحه مربوط به انشاءه نه علم. بنابراین اینا چه دیگه مشون متعرض نشده، درست هم هست، وارد کل احکام عقد فضولی که نمیخواد بشه. اگر هم قائل به این شدیم که تعلق زکات به نحو حقه، مثل حق الرهانه است، بازم همین جوره، یعنی بالاخره اگر این عین مثل عین مرهونه است، اگر گفتیم در عین مرهونه اصلا بیعش باطله، که مشهور قائل به بطلان بیع عین مرهونه، که هیچی روشنه، مگر به اجازه، بازم اجازه میخواد. اگه گفتیم نه عین مرهونه اجازه نمیخواد، بیعش صحیحه ولی به ما هو مرهونان منتقل میشه، یعنی باز صاحب دین میتونه بیاد اون رو بگیره و دین خودش از او بگیره، بازم همینجوره. بازم اگه اجازه کرد این ملک تلق مشتری میشه، اگه اجازه نکرد میتونه بیاد از مبیع، خود مبیع را به اندازه عشر یا نیم عشرش رو بگیره، به عنوان وثیقه بره بفروشه، مثلا زکاتش ازش برداره. فقط فرقی که هست اونجا دیگه، اگر امضا کرد حقش تو ثمن نمیره، چون در باب حق در ذمه چیزه، در حقیقت باز برگرده به ذمه بایع، نه اینکه ثمن، چون اگر به نحو حق باشه معناش اینه که مال زکوی در ذمه بایع، عین زکوی عین مرهونه برای اخذ اون دینه. اگر امضا کرد معامله را، ملک تلق مشتری میشه، حق بایع حاکم شهر باز در ذمه بایع میمونه، که به بایع باعث رجوع کنه نه به مشتری. وقتی میتونه به مشتری رجوع کنه و از مشتری بگیره که امضا نکنه معامله را، بنابراین که به نحو حق رهانه باشه، امضا نکنه معامله را و بخواد از عین برداره به عنوان وثیقه، عین مرهونه ثمن خود و دین خودش از بایع، از این عین استیفا کنه، مثل سایر موارد رهن. همچنین برابر حق الجنایه، بس فرقی از نظر اصل اینکه مال حاکم شهر میتونه رجوع به بایع کنه، میتونه رجوع به مشتری کنه و مبیع را بگیره اگر رجوع به مشتری کرد، اگر اجازه نکرد معامله را علی حد سواه، و اگر اجازه کرد و اگر تعلق به این را گفتیم ثمن را میتونه از خود مشتری هم بگیره، اگر تعلق به ذمه را گفتیم نه، برمیگرده به ذمه باز مالک، به ذمه بایع، مالک اول به اصطلاح بایع باشه. از این نظر پس فرق خیلی بین این دو چیز نیست. بنابر همه این مبانی، این اینجا میشه از مواردی که علل قاعده حکمش اینه که حاکم شهر میتونه به بایع رجوع کنه، میتونه به مشتری رجوع کنه، از مبیع بگیره، یا اگر اجازه کرد معامله را ثمن را بگیره، اگر تعلق به عین باشه، به نحو شرکت یا به نحو کلی. مقتضای قاعده اینه و این روشنه. هم قاعده این اقتضا را داره در این فرع سوم، واقعا از اون ذیلش که درش جهت اضافی محرم سید متعرض میشه، هم قاعده اقتضای این مطلب را داره، هم روایت خاص هم باز در این مسئله ما داریم. یه صحیحه ای هست که قبلا هم این صحیحه رو در یه بحث گذشته ذکر کردیم به مناسبت بحث دیگری که زکات متعلق به عینه این آورده بودیم سابقا، این صحیحه هم همین مطلب رو میگه. سائل از امام سوال میکنه، بایعی کس مالک ابلی یا مثلا انعامی، انعامش رو فروخته، بعد از اینکه زکات بهش تعلق گرفته بود یک سال یا دو سال زکاتش رو نداده بود، فروخت. اینجا آیا این زکاتی که قبلا در ملک مالک اول که بایع بوده تعلق به این شترها یا گوسفندها شده، این بر مشتری است که پرداخت کنه؟ اونجا امام میگه بله، میشه اصحاب زکات یا ولی زکات بیاد هم از او بگیره، مگر بایع ادا کنه زکات رو، همیشه از بایع در حقیقت بگیره. صحیح روایت اینه، صحیح عبدالرحمن بن ابی عبدالله است، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل لم یزکی ابله او شاته عامین دو سال فباعها علی من اشتراها ان یزکیها لما مدالی که خریده، بایستی زکاتش بده نسبت به اون دو سالی که گذشته در نزد بایع و اون عمدن یا به هر جهتی زکاتش نداده. قال نعم تؤخذ منه زکاتها، ازش اخذ میشه زکات. حالا اونی که حالا صافی و حاکم شرع سلطان اون زمانهای سابق، تؤخذ عنه زکات منه زکاتها و یتبع بها البایع، میگه بعد از اینکه زکات میتونه از مشتری بگیره، صاحب زکات ولی زکات از مشتری بگیره زکات از خود این عین، و مشتری برگرده از بایع، چون همه رو پول همه رو داده به بایع، برگرده بر بایع مقداری که به عنوان زکات ازش گرفته شده، حالا ثمنش را یا مثلش از بایع بگیره. و یتبع به البایع، یعنی مشتری یتبع به البایع، یعنی برمیگرده یرجع علی البایع، یتبع به البایع، او یؤدی زکات البایع، یعنی که ابتداعا بایع زکات را ادا کنه. در حقیقت مراد اینه بگه که ولی زکات هم میتونه از مشتری بگیره، و مشتری برگرده از بایع ثمن اضافی که داده پس بگیره، به اندازه مثلا اون شترهایی که زکات بنت لبونه، بنت مخازه، یا فی کل اربعین شات شد یک چهلم پس بگیره، و میتونه یا صاحب زکات یا ولی زکات بیاد از بایع بگیره، او یا ادی زکات حل بایع، اگه بایع ادا کنه زکات اونم میتونه. این روایت در حقیقت همین احکامی رو که مرحوم سید گفته این رو تایید میکنه و اثبات میکنه که ولی زکات هم میتونه به مشتری مراجعه کنه از عین بگیره، هم میتونه به بایع مراجعه کنه و از بایع بگیره، بایع چون ولایت بر پرداخت زکات رو اگه پرداخت کنه اونم قبول کنه، میتونه قبول یا ادی زکات هل بایع. این نسبت به اصل این حکم، ولی در اصل این حکم روشنه، عرض کردیم هم مقتضای قاعده اینه چون باب تعاقب ایادیس مال اصحاب زکات هم دست بایع بوده هم دست مشتری قرار گرفته، و ولی اون مال مالی که مال دیگری است در بین دو دست متعاقبا پشت سر هم قرار بگیره، مالک اون مال هم میتونه به اولی رجوع کنه هم میتونه به دومی رجوع کنه جایی که مالش هست بگیره. این روشنه، هم مقتضای قاعده است، اون بحث امضا و اینا هم علل قاعده است که ایشون گفت بیر امضا کنه چون مالک میشه بیر فضولی بنابر تعلق به عین، و روایت خاصه هم همین اثبات کرده. ولی در ذیل این بحث جهات مختلفی هست، سه تا جهت مهم مورد تعرض فقهای ما قرار گرفته که یکیش مرحوم سید در این ذیل میگه، دو تا دیگه اشاره نمیکنه و در کلمات دیگران آمده که این جهات سگانه را به واسطه در ذیل این مسئله 29 ما یکی یکی بحث کنیم که بحث آینده است. صلی الله علی محمد و آله.